بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم در این فرعی که اگر یک مرد سنی زوجه خودش رو مطلقه بکنه به سه طلاق فی مجلس واحد و بعد از طلاق این بیاد مستفسر بشه، مرحوم آقای حکیم فرمودن این استفسار نتیجه و اثرش این است که این زوج میتواند رجوع بکند به زوجه خودش من غیر عقد جدید و نیازی به عقد جدید نداره. و دلیل ایشون رو بیان کردیم و دو اشکالی که بر فرمایش ایشون وارد می شد اون رو هم ذکر کردیم. در کلمات والد ما رضوان الله علیه در قواعد فقهیه شون در صفحه 180 ایشون در اونجا مجموعاً سه اشکال بر این فرمایش وارد کردن. اشکال اول فرمودن ما باشیم و ظاهر این روایات، ظاهر روایات این است که به مجرد صدور طلاق ما می توانیم او رو الزام بکنیم. ظاهر روایات همونطوری که ما هم استفاده کردیم ظهور در این داره که طلاق صحیحاً واقع شده ولو علی حسب مذهبهم هست، اما این تعبیر فإنه إنما نوى الفراق یا إن کان مستخفاً اینا تعابیری است که ظهور در این داره طلاق صحیحاً واقع شده، و اگر طلاق صحیحاً واقع شده فرمودن ظهور در این داره به مجرد صحت طلاق این الزام در اینجا محقق میشه و در نتیجه استفسار بعد نمیتواند این الزام را از بین ببره. این یک اشکال. اشکال دوم فرمودن که اساساً اموری مانند طلاق، مانند عتاق، اینها از اموری نیستن که قابلیت تقیید به یک قیدی داشته باشن. بگیم این زن مطلقه است مادام کونها کذا یا مادام کونه کذا، مادام این که زوج این شرط رو داشته باشه یا تا مادامی که خود زوجه این شرط رو داشته باشه. که حالا این رو میشه یک تعبیر صنایعی تر به کار برد و اون این است که بگیم اگر در باب عقود مسئله تعلیق ثبوتاً امکان داره، ثبوتاً مانعی نداره که یک عهد بیعی را، یک زوجیتی را، یک هبه‌ای را معلق به یک قیدی بکنن. ثبوتاً مانعی نداره. در باب عقود اون چه که مشکل است در مقام اثباته. در مقام اثبات یک اجماعی قائم شده بر این که تعلیق در باب عقود این جایز نیست و اگر یک عقدی مثل بیع، مثل هبه، مثل اجاره عقد بخواد معلق باشه، که خود این هم صوری داره که مرحوم شیخ در مکاسب فرمودن، این جایز نیست. اما در باب ایقاع علاوه بر اینکه مشکله اثباتی داره، اصلا مشکله ثبوتی هم داره. الان مرد به زوجه خودش بگوید انت طالقون، مادام این که این قید بخواد محقق بشه یا تا معلقاً بر چنین قیدی، این معنا نداره. در عقود ما میتونیم بگیم یه ملکیتی حاصله، این ملکیت معلق است بر یک قیدی. اما در باب طلاق، در باب عتاق، اینها از اموری نیستن که قابلیت تقیید به یک قیدی داشته باشن، یا طلاق هست یا طلاق نیست. دیگه ما طلاق متزلزل نداریم، عتاق متزلزل نداریم. این عبد یا آزاد شده یا نشده، بهش بگیم انت حرون مادام کذا، این تعلیق تعلیق درستی نیست. در ما نهنفی خب بگیم که مردی زن خودش رو ستلاقه کرده، بیاییم بگیم هازا صحیحون مادام کونهو مخالفن، اما اگر بعدن مستفسر شد این لیس به صحیحن، این با ماهیت ایقاعات که عبای از تعلیق داره، که البته عرض کردم در تعبیر شریفیشون دیگه تعبیر به ایقاع و ثبوت و اثبات و اینها نیست، اما میتونیم در این قالب ما این رو در بیاریم. ماهیت ایقاعات علاوه بر این که اثباتن اجماع قائل بر این که تعلیق بردار نیست، ثبوتن هم تعلیق بردار نیست. نمیتونیم بگیم این طلاق معلق به این قیده، اگر این قید منتفی شد این طلاق منتفیه، اگر این قید موجوده این طلاقم موجوده. طلاق یک ایقاعه، ایقاع یا محقق الوجوده یا غیر محقق الوجوده، نمیشه بگیم امرش دائره بین وجود و عدمه. اطاق هم از ایقاعات دیگه، اطاق هم از ایقاعات دیگه. چه فرقی داره در ایقاع بودن؟ چه فرقی داره؟ مبعض، حالا اون عرض می شود عتق مردم جایز، طلاق مرد جایز نیست، این که فارغ نشد، که او فارغ نشد. بله، موضوع چی عوض شده؟ نه، چه اختلافه؟ ما الان داریم میگیم که آقا ایقاع، ببینید همیشه در بحث اون عنوان، الان کاری به الزام و اینا نداریم، اینجا میخواییم ببینیم آیا طلاق، مرحوم آقای حکیم میفرمان طلاق، صحت طلاق زوج معلق علی عدم استبصاره. میخواییم بگیم که این طبق اشکالی که ایشون فرمودن والد ما میفرمان این قابلیت تعلیق رو نداره اصلا، این ربطی الان به الزام و اینا نداره، بگیم اینجا بحث قاعده الزامه. در غیر موارد، در این غیر این مورد هم، در غیر بحث الزام هم بگیم آقا طلاق قابلیت تعلیق نداره، زوجیت قابلیت تعلیق داره، ملکیت قابلیت تعلیق داره، اما طلاق یا عتاق اینا قابلیت تعلیق رو نداره. اعتبار، ببینید اعتبار مثل خود اعتبار، اعتبار میشه معلق باشه؟ یعنی اگر یک کسی بگه آقا من اگر زید آمد اعتبار کردم، نیامد نکردم، نمیشه. اعتبار یا موجوده یا موجود نیست. ولذا در بحث نه معلق نیست، طلاق واقع شده یجوز رهو رجوع، نه معلق نیست اونجا طلاق. در اونجا طلاق ماهیتا و حقیقتا واقع شده، اما یجوز لزوجه رجوع الی زوجته. اشکال سومی که ایشون فرمودن، میفرماین لازمه بیان مرحوم آقای حکیم قدس سره این است که بگیم که تمام این روایاتی که اگر یک زوج سنی زوجه خودش رو سه طلاق کرد فی مجلس واحد، این روی قاعده الزام طلاق صحیحه، ما باید تمام اینها رو تقیید بزنیم به اونجایی که بعد از این طلاق استفساری واقع نشه. اما حالا تعبیری که ایشون فرمودن، تقیید بزنیم به اونجایی که لم یترتب علی الطلاق اثرون، اما اگر بر طلاق اثری واقع شد، مثلا دیگری آمد با این زوجه ازدواج کرد، بگیم که این دیگه درست نیست. در اینجا تمام این روایاتی که دلالت بر صحت این سه طلاق دارد، بگیم مقید می شود به یک قیدی. اون قید چیه؟ اون قید این است که بگیم لم یترتب علی الطلاق اثر. خب به چه بیان؟ بگیم اگر بعد از این طلاق ازدواجی نبود، خب حالا اگر استفسار محقق شد خود این مرد رجوع میکنه، اگر استفسار محقق نشد هیچ. اما این استفسار و عدم استفسار فائده و اثرش در جایی است که لم یترتب علی الطلاق اثرون، یعنی یک تزویجی بعدش محقق نشده باشه. اما اگر یک تزویجی محقق شده باشه، خود مرحوم آقای حکیم هم میگن اینجا دیگه بین استفسار و عدم استفسار فرقی وجود نداره. اگر این مردی که زوجه خودش رو سه طلاقه کرده فی مجلس واحد، حالا بعد کسی آمد با اون زوجه ازدواج کرد، بعد از ازدواج اگر اون مرد اول مستفسر شد، اینجا دیگه استفسار و عدم استفسار فرقی نمی کنه. فرمودن در اشکال سوم، ما باید تقیید به یک قیدی بزنیم. چه قیدی؟ بگیم آقا این در جاییست که بعدن عقلی واقع نشده باشه. اگر عقدی واقع نشده باشه، حالا اگر زوج مستفسر شد، این زن خودشه. اگر نشد، این مطلقه است. پس یه قیدی میخواد تمام این روایات، و فرمودن وقتی ما این روایات رو مراجعه میکنیم، تحمل این روایات چنین قیدی رو بسیار بعیده. بگیم تمام این روایات که اگر مردی زوجه خودش رو سه طلاق کرد هازا صحیحون، این طلاق واقع میشه و مقید بشود به اونجایی که لم یترتب علی طلاقهی اثرون. تا این فارق بین استفسار و عدم استفسار در اینجا روشن بشه، اثر صورت استفسار و عدم استفسار، و می فرمان این روایات تحمل چنین تقییدی رو نداره. که این اشکال سوم تقریبا شبیه همون اشکال دومی است که دیروز ما اومدیم بیان کردیم، که ما در بیان دیروزمون گفتیم که لازمه این فرمایش این است که نتونیم الان بگیم این طلاق صحیحه یا نه. باید ببینیم اگر بعدا زوج مستفسر نشد این طلاق صحیحه. اگر مستفسر شد این طلاق طلاق غیر صحیحیه. خیلی خوب. بحث در اینه، اگر ما گفتیم، ما اگر گفتیم که اگر مستفسر شد، ببینید فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه، ایشون می‌فرمان اگر زوج قبل از این که این زن بره با دیگری ازدواج کنه مستفسر شد، این زن زن کیه؟ زن خودش. اگر بعد از این که این زن رفته ازدواج کرده این زوج مستفسر شد، این دو مرحوم آقای حکیم میگه این ازدواج دوم درسته یا نه؟ می‌فرمان درسته. ببینید این تصریح سالا عبارت مرحوم آقای حکیم رو باز میخونیم، این تصریح ایشونه. ما میگیم خب این فرمایش، یعنی اشکال سوم ایشونه، این فرمایش لازمش این است که بگیم این سه طلاقه مقیدون به ما اذا لم یترتب علی طلاقه اثرون و تزویج آخر. اونجا که تزویج دیگری نباشه، خب حالا که نبود میگیم آقای زوج اگر تو مستفسر شدی این زن زن خودت هست و این طلاق تل عدمه، اگر مستفسر نشدی این طلاق تل عدم نیست. یه همچی تقییدی رو لازم داره، یعنی وقتی تحلیل کنی فرمایش مرحوم آقای حکیم رو به یک همچین تحلیلی برمیگرده، به یک همچین تقییدی برمیگرده. ملاحظه فرمودید که اشکالات متعددی بر فرمایش ایشون وارده. در اینجا یک روایتی وجود داره که چه بسا بتوان این روایت رو شاهد قرار داد در فرمایش آقای حکیم و محتوای روایت این است که اگر این زوج آمد استبصار پیدا کرد این طلاق ثلاثی که قبلا داده این منهدم می شود و از بین میره. حالا روایت رو بخونیم ببینیم این روایت آیا معید مرحوم آقای حکیم هست یا خیر. روایت در همین جلد 22 کتاب و طلاق ابواب و مقدماته باب 29 حدیث ششم که در این کتاب می شود صفحه 63 از جلد 22 وسائل. و عدت من اصحابنا، مرحوم کلینی از عده ای از اصحاب امامیه نقل می کنه. خب حالا در رجال آقایون این بحث عده کافی، اصلا عنوانش این است که مرحوم کلینی در کافی موارد زیادی میگه ان عدت من اصحابنا. این عده کیا هستن؟ آیا این موجب این میشود که روایت ضعفی از حیث سند پیدا بکنه یا اینکه نه موجب تقویت سندی روایت هست؟ عده کافی بعضی از مواردش مشخصه، اونجایی که مثلا از احمد ابن محمد نقل میکنه این عده مشخص کیا هستن. در همینجا که داره عن سهل ابن زیاد، خود مرحوم کلینی گفته است که اون عدهی که من میگویم از سهل ابن زیاد نقل میکنه 4 نفر هستن که مشخص اسامیشون. این در عرض میشود که رضا خوندن آقایون بحث بسیار خوبی هم داره که بالاخره این عده مواردی هست که میگن عده من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، خود کلینی آمده این عده رو مشخص کرده، اما مواردی هم داریم عرض میشود که مشخص نیست. خب اونایی که مشخص نیست آیا ضرری به حدیث وارد میکنه یا وارد نمیکنه؟ که تحقیق این است که نه، هیچ ضرری وارد نمیکنه، بلکه موجب تقویت روایته. عن سهل ابن زیاد عن اسماعیل ابن مهران، اسماعیل ابن مهران ابن ابی نصر که مورد اعتماد ان محمد ابن منصور الخضائی توثیق نداره، محمد ابن منصور، ان علی ابن سوید موثق، ان محمد ابن یحیی. بله این یک سند روایت. این روایتی که میخواییم بخونیم به سه تا سند نقل شده. یک سندش همین بود که بیان کردیم، بعد داره و ان محمد ابن یحیی، یعنی عدت من اصحابنا ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، ان عمهی حمزت ابن بزی، ان علی ابن سوید. باز یک سند سومی داره، و ان الحسن ابن محمد، ان محمد ابن احمد ابن احمد ابن نهدی، ان اسماعیل ابن مهران، ان محمد ابن منصور، ان علی ابن سوید. هر سه تا سندش رو وقتی مراجعه کنید درش یک افرادی هستن که یا توثیق ندارن یا اشکالات دیگری برایشون مثلا وارده. حمزت ابن بزی واقفی کشی در رجال خودش روایاتی که داله بر مذمت حمزت ابن بزی هست آورده. حسن ابن محمد در اون سند مشترک بین عده زیادیه. خود محمد ابن احمد نهدی عرض می شود که مورد اختلاف، نجاشی گفته مضطرب الحدیثه، کشی توثیقش کرده، ابن قزائری تضعیفش کرده، بنابراین که تضعیفات ابن قزائری معتبر باشه. علایالم سه تا سند داره این روایت، هر سه سندش مورد اشکاله. علی ابن سوید عن ابوالحسن موسی علیه السلام از امام کاظم، فی حدیث انه کتب الی یسأله عن مسائل کثیره فاجابه به جواب. سوالهای زیادی رو علی ابن سوید کرده، حضرت جواب داده، هاذهی نسخته، عین جواب حضرت اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الی ان قال و سألت عن امهات اولادهم. گاهی اوقات بعضیا سوال میکنن که خب در زمان ائمه استفتاءات بوده یا نه. این مکاتبات اکثرش همین استفتاءاتی است که در زمان ماها متعارفه، در اون زمانها هم متعارف بوده. علی ابن سوید میگوید و سألت عن امهات اولادهم و ان نکاههم و ان طلاقهم. سوال کرده از مادران اولاد مخالفین و از نکاه اینها و از طلاق اینها. فرموده این نکاهشون درسته، عرض کرده نکاه اینها درسته، درست نیست. فاما در جواب فرموده امام فاما امهات اولادهم فهن اواهر الى یوم القیامه. امهات اولاد اینها، اینا اواهرن الى یوم القیامه. حالا این مقصود این نیست که اواهر یعنی واقعا آهر واقعی باشن، حکم اواهر رو دارن، حکم اواهر رو دارن، و الا نکاح واقعی همونیست که در مذهب ماست. یعنی ما ممکنه لکل قوم نکاح رو که بهش تمسک میکنیم بگیم نکاح اقوام دیگر صحیحه، باز اون صحت با صحتی که در نکاح خود مذهب ما هست فرق داره. ما آثار صحت رو بر او بار میکنیم، اما نکاح واقعی نیست. اینجا امام چنین معنایی رو اراده کردن در حکم اواهرم، نکاحون به غیر ولی و طلاقون فی غیر عده. اینا بدون اذن ولی نکاح میکنن، اینها عرض میشود که طلاقون فی غیر عده که کنایه از همون طلاق سومه. سه طلاق فی مجلس واحد من دون عدتین انجام میدن و لذا حکم اواهر رو داره. در زیل امام فرموده فاما من دخل فی دعوتنا فقد حدم ایمانه زلاله. فرموده هر کسی از اینها که داخل در دعوت ما بشه ایمانش گمراهیش رو منهدم میکنه و یقینه شکه. حالا که در دعوت ما و حالا که ولایت ما رو بپذیره یقینی که الان پیدا میکنه تمام مشکوکات قبل رو از بین میبره. شاهد این است که بگیم آقا چنین زیلی اطلاق داره. اطلاقش میگوید کسی که دخل فی دعوتنا یعنی کسی که استبصره این جمیع آثار سابقه از بین میره. خب نتیجه این میشه اگر یه مرد سنی زوجه خودش رو سه طلاق کرد فی مجلس واحد نتیجه این است که اگر استبصره این استبصار جمیع آثار سابق رو از بین میبره. خب یکی از آثار سابقش این بوده که این طلاق صحیحا واقع شده، حالا که استبصره این سه طلاقش کالعدم میشه و این زن بشود زوجه خود همون مرد سنی. اگر بخواهیم به این روایت استدلال بکنیم باید بگیم زیل روایت یک چنین اطلاقی داره و اطلاق شامل ما نهنفی می شود. خود مرحوم آقای حکیم در همین کتاب مستمسک نکرده باشه. بله حالا اون رو هم عرض می کنم که این آقایون چی میگن اگر ازدواج بشه. عرض می کنم که خود مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنن میفرمان لا یخلو این روایت ان اشکال و قموز. اشکال سندی به روایت وارد نکردن، فرمودن این روایت یک قموز از ناحیه متن داره. وجهش هم این است که لعدم وضوح رجوع هذه الفقره، فقره غلطه، لعدم وضوح رجوع هذه الفقره الى ما ذکر بل من المحتمل رجوعها الى مساله اخرى غیر هذه المساله. ایشون فرموده است که این اما من دخل فی دعوتنا، ما احتمال قوی میدیم که ربطی به اون اواهر و نکاح و اینها نداشته باشه، این مربوط به یه مسئله دیگه ای بوده. چون علی ابن سوید از مسائل زیادی از امام سوال کرده، اینم مکاتبه است، ممکنه تیکه هایی و از وسط این مکاتبه رو رواد حذفش کردن، اون زید رو آوردن، در حالی که اون زید مربوط به یک مسئله دیگری غیر از این مسئله است. خب این بیان بیان کافی نیست. ما به مجرد این که بگیم خب این احتمال وجود داره، ما اگر بتونیم زیل رو یه جوری معنا بکنیم که مناسبت داشته باشه، حالا همینطوری که ما معنا کردیم بگیم این زیل یک اطلاقی داره، اطلاقش نیست که هر کسی که مستفسر بشه جمیع آثار اعمال سابقش منهدم میشه. من دخل فی دعوتنا فقط حدم ایمانه زلاله، ایمانش گمراهیش رو منهدم میکنه، یقین شکش رو منهدم میکنه و باید بگید یک اطلاق این چنینی داره. در نتیجه اگر متطلاق داد این هدم اون طلاق سابق را. اجازه بفرمایید این بیان استدلال. اما به نظر می رسد که چنین اطلاقی برای این روایت بسیار مستبعده و مشکله. برای اینکه اولا این هدمه متعلقش تو خود روایت روشنه، فقط در دایره ایمان و زلال و در دایره یقین و شک این هدمه معناش ربطی به اعمال فرعی نداره. حالا اگر یک سنی آمد مستبصر شد و حجش رو علا طبق اهل سنه انجام داده بود یا نمازش رو بر طبق اونها خونده بود، ما اگر قواعد و روایات دیگر رو نداشته باشیم باید بگیم تمام اینا رو باید اعاده کنه، قضا کنه. قاعده این اقتضا رو داره. با این روایت هیچ فقیه نمیاد بگه فقط هدمه، هر کار باطلی کرده، هر کار خلافی کرده، حالایی که داخل در ولایت ما شد فقط هدمه. چنین چیزی و چنین اطلاقی رو ما نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم. کما این که شاهد بر این که چنین اطلاقی رو نمیشه از روایت استفاده کرد این است که حالا اگر یک سنی ازدواج بکند با مزنیه، زنی که با او زنا شده و ذات البل بوده، اهل سنت زنای به ذات البل رو جزء محرمات ابدیه نمیدونن. حالا مردی که خودش زنا کرده به ذات البل و بعد آمد ازدواج با او کرد، مرد سنی، خب این رو مذهب خودشون نکاح صحیحه. حالا اگه بعدا آمد مستفسر شد، بعد که آمد مستفسر شد بگیم فقط هدمه، یعنی اون هلیگت هم از بین رفت دیگه، کسی نمیاد به این روایت برای چنین مواردی استدلال بکنه. پس انصاف این است که اطلاقی در این روایت وجود نداره. موردش مسئله ایمان و زلاله، موردش مسئله یقین و شک. اینجا باز این روایت هم شاهد بر مرحوم آقای حکیم نشد. یک اشکال دیگری که بر این نظریه ایشون وجود داره این است که ایشون می‌فرماید خب حالا زوجی که سه طلاقه داده، اگر یک شیعی آمد با این زوجه ازدواج کرد، می‌فرماید این ازدواج صحیحه، به طوری که اگر اون زوج اولم بعدن مستبصر شد بعد از ازدواج دوم، دیگه اون زوج حقی نسبت به این زن نداره و این زن زن اون زوج دومه و مربوط به ازدواج دومه. خب نکته ای که وجود داره این است که این ازدواج دوم رو چه ملاکی صحیحه؟ اگر اون طلاق اول رو شما صحیح نمیدونید، که خب این حرفا و این فرق روی این مبناست که مرحوم آقای حکیم و بعضی هم تبعیت کردن از ایشون، میگن اون طلاق اول رو قاعده الزام نمیگوید اون طلاق صحیحه، قاعده الزام میگه دیگری میتونه بره با او ازدواج بکنه. خب چطور طلاق صحیح نباشه اما ازدواجی با او صحیح باشه؟ اینجا وقتی گرفتار این اشکال میشن میگن این ازدواج دوم دو اثر دارد، هم جنبه سلبی دارد هم جنبه اثباتی داره. جنبه سلبیش این است که مفید و لطلاق، با نفس این ازدواج دوم طلاق اون زوجه نسبت به زوج اول محقق میشه، و جنبه اثباتیش هم این است که زوجه این مرد دوم میشه. میگن شبیهش عرض میشود در اونجایی که انسان یک حر، یک کافر حری رو استرقاق بکنه، به نفس استرقاق قبلش این یک لحظه از عرض می شود که عدم الملک داخل در ملکیت میشه، در استرغاقش میکنه، به نفس استرغاق یا مشابهات دیگری هم داره. خب جواب این است که آیا واقعا روایات قاعده الزام این رو دلالت داره؟ اونجایی که گفتیم فعبنها یا حرمت علی، تو روایات قاعده الزام داره این زن حرامه، یعنی چه دیگری با او ازدواج بکنه چه نکنه. نفس حرمت به سبب همون طلاق واقع شده و ظهور در این داره که طلاق طلاق صحیحیه. حالا اگر در یک جایی عرض می شود در بیع عمودین مثلا به نفس یک بیعی دو تا اعتبار، دو تا امر اعتباری محقق بشه، اونجا حالا دلیل خاص داره. اما اینجا روایات ظهور روشنی داره در این که وقتی این طلاق داد طلاق صحیحاً واقع شده، میخواد دیگری با او ازدواج بکنه یا نکنه. دیگری هم که آمد با او تزویج کرد، این تزویج یک جنبه اثباتی بیشتر نداره و این بسیار بعیده که ما بگیم این تزویج هم جنبه سلبی داره و هم جنبه اثباتی داره. نتیجه عرائض امروز این شد در این فرعی که اگر یک زوجی زوجه خودش رو طلاقه کرد و بعدن، یعنی قبل از این که دیگری بیاد با این زن ازدواج کنه، مستبصر شد، ما باشیم و روایات و ادله این استبصار اثری ندارد و اون زوجه مطلقه است و بر این مرد حرامه و میتواند با مرد دیگر ازدواج کنه و زوج حق رجوع به این زوجه من دون عقد جدید رو نداره. و صلی الله علیه.